ای ساربان فروکش، کین ره کرا ندارد، کین ره کرا چنگ خمیده قامت میخوامدت بشرت، چنگ خمیده قامت میخوامدت بشرت، بشنو که پند پیران هیچ زیان ندارد. کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد. زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد، کس در جهان ندارد. با من سنما دل دل کن، با من سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم وان گر گل کن، گر سر وان گل کن، مجنون شده ام از بهر خدا، مجنون شده ام از بهر خدا، زانو تو مرا یک سلسله کن، زانو تو مرا یک
ساعت 1:15 هست. از رادیو معارف همراه شما هستیم و اجازه میخوام خدا قوتی عرض کنم خدمت همه شما تلاشگران در جاهای مختلف که مشغول خدمت رسانی هستید. آرزو کنم که انشالله سلامتی در کنارتون باشه در همه لحظه های زندگی. سلام میکنم به اون دسته از دوستانی که رادیو رو روشن کردن همین الان و به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستن. ما انشالله تا ساعت 6 بامداد با تقدیم برنامه مختلفی در کنارتون خواهیم بود، با این امید که در ساعت خودش بشنوید و بهره ببرید. نوبت میرسه به سخنرانی سردار دلها شهید سپهبد قاسم سلیمانی که در این لحظه 28 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على رسول الله و على آله آل الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. من یک جمله کوتاهی پیرامون شهید حسین قومی خودمون و شهید حسین پور این شهر شما عرض کنم، به بعد وارد بحث اصلی خودم بشم. همه اون بحثی هم که انجام میخوام بدم مربوط به همین شهید و کسانی که مثل این شهید و همراه این شهید و همه شهدای ما متعلق به اونهاست. شهید حسین قومی دلیل این حضور مجاهدینی که شما امروز دیدید از کشورهای عراق و سوریه و لبنان اینجا حضور پیدا کردن، این نشان از ریشه دواندن محبت این شهید در قلبهای مجاهدین منطقه و عالم است. همین جوانی که سن زیادی نداشت اما تأثیر بزرگی داشت، یکی از ویژگی‌های برجسته حسین که من بذارین به جای کلمه مرتضی در این جلسه همون حسین به لفظ حسین را یاد کنم، او به حرمت حضرت معصومه سلام الله علیها اجمعین فامیل قومی را برای خود برای تبرک جستن به این جایگاه به نام حسین را برای پیروی از این راه انتخاب کرد. یکی از ویژگی های این شهید این بود که در بحران و سختی که عموماً تو بحران ها شخصیت افراد بیشتر نمایان می شود، انسان یه ظرفیتی داره در یک جایی نمی کشد، او هرچی بحران سخت‌تر می شد شجاعتش و قدرت احاطه‌اش بر بحران و اداره بحران بیشتر می شد. حجمه دشمن، فشار دشمن هیچ اثری بر او نداشت. این شهادتش یک نمونه بارز از این ویژگی مدیریتی این جوان شهید این بخش به شهر شماست که مایه افتخار همه ایران است. در اون شب مدیریت او، اداره او موجب شد بیش از 100 نفر نجات پیدا بکنند و دشمن را او به تنهایی به همراه چند شهید دیگر از جمله شهید حجتی که دیدید با یک پوتین و با نیم پای برهنه و نیم پای پوشیده می جنگید دشمن را شکست بده. دو شکست هم دادند. شهدا وقتی تعریف میشن تعریف همه شهداست، تعریف یک نفر نیست، یک عمومیت داره. هر کدوم را ما بخواهیم دقت کنیم تمرکز کنیم همین خصوصیات را داره. هم صلابت حسین در میدان جنگ و اداره اون میدان و نجات اونها و بعد مجروحیت شدید خود، نه یک بار، چهار بار در صحنه درگیری مجروح شد و بعد شهید شد، و هم استادگی و صلابت اون شهید در زیر تیغ و چاقوی تیز دشمن شهید حجاجی. این تابلوی زیبای معرفی جوان متدین شیعه و ولایی ایران است. این برای همه قابل افتخار است. خم به ابرو نیاورد، تردید نکرد، برای جان خودش میتوانست کار دیگری کند، میتوانست تقیه کند، اما استادگی در زیر همون دوربینه هایی که داشتن لحظه به لحظه زیب کردن او را به نمایش میگذاشتند، در هر چیزی ترجیح داد این شهدای مایند. خب من میخوام سه تا نکته را در این جلسه با شکوه بگم. یه موضوع مربوط به چرایی این حضور جوانان ماست. من یک بخت قدری پیرامون این میخوام بپردازم. دوم، چرایی تصمیم حکومتی ما برای حضور در این میادین و مواجهه با چنین دشمنی. سوم، عوامل موفقیت ما در طول این 40 سال انقلاب و هر چند صد سال دیگری هم که از انقلاب بگذرد، عوامل با ثبات موفقیت آمیز این ملت چیه؟ ما اینا رو باید بشناسیم. اینا عوامل واقعی هستند، عوامل کاذب نیستند، حقیقی هستند. من همه بحثم تمرکز بر این سه مسئله هست. شما می دانید، البته همه کسانی که بعداً صدای من را هم می شنوند، همه این کسانی که امروز در صحنه سوریه حضور پیدا می کنند، برخلاف همه صحنه های دیگری که ما مانند جنگ تحمیلی داشتیم و صحنه های دیگری، اینها داوطلبانه، نه داوطلبانه، ملتمسانه در این صحنه حضور پیدا کردن. امروز با یک صحنه مواجه شدم. پدر خانم شهید به من التماس میکرد به عنوان مدافع حرم پذیرفته شود، و عجیبتر از این دیدم که این دختر جوانی که یک بچه 6 ماهه شهید را با خودش حمل می کند، او هم به من التماس می کند پدر من را به عنوان مدافع حرم بپذیرید. من با صحنه های خیلی زیادی مواجه شدم. اگر اینجا بیستم، تو همین جمع شما صدها نمونه وجود دارد. جوانانی که زنهای خودشون را واسطه قرار دادن، با امضای همسران جوان خودشون، با امضای مادران خودشون، پدران خودشون آمدن پیش من و پیش کسان دیگری غیر من، واسطه کردن، واسطه شدن که اونها را به عنوان مدافع حرم بپذیریم. من یک نمونه دیدم از یک جوانی که مفقود شد. با خودم در دوران دفاع مقدس بود. خانمش را واسطه قرار داد، پشت چادر خانمش خجولانه پنهان شد. از خانمش خواهش می‌کرد در مقابل اصرار مخالفت من اصرار کند برای پذیرفتن او. چرا؟ هیچ کس برای این امری که امروز به عنوان مدافع حرم نامیده می شود، به عنوان مأموریت، به عنوان انتخاب شده، به عنوان تو برو تو نرو وجود نداره. همه اینها بدون استثناء، چه از عراق آمدن چه از افغانستان به نام فاطمیون آمدن، چه در از پاکستان به نام زینبیون آمدن، به نام حیدریون آمدند، به نامهای مختلفی آمدند، همه اینها بدون استثناء داوطلبانه آمدند. دو عامل یا سه عامل باعث این کششه. شهدا خیلی انسانهای تیز و هوش و با ذکاوتی هستند. دلیلش هم همین پیروزی و برندگی و برد اونها از صحنه دنیاست. این نشانه تیزهوشی است. ذکاوت در این نیست که من چگونه ثروت‌اندوزی کنم. ذکاوت در این نیست که من در رقابت با کسی چگونه مکانی را تصرف کنم. ذکاوت این است که من چگونه بین دنیا و آخرت ابدی بتوانم برنده آخرت ابدی بشوم. یک عامل. عامل دوم عامل انسانی است. عامل انسانی هم عامل کوچیکی نیست. شما امروز در صفحه های این تلویزیون دارین میبینید این حادثه میانمار را، چه حالی دارید؟ مثل کسی که داخل یک تابه روی آتش گذاشته شده است، آرام نداره. صدها نفر ما را سوال پیچ می کنند، چرا کاری برای مسلمان های میانمار نمی کنید؟ خب این عاطفه انسانی است، وجدان انسانی است. وقتی میبیند یک شهری با 1.5 میلیون جمعیت مثل حلب در محاصره 100% قرار میگیرد، وقتی میبیند دو شهر کوچک در محاصره کامل به نام نوبل و زهرا قرار میگیرند، وقتی میبیند آمرلی در محاصره قرار میگیرد، وقتی میبیند سامرا در محاصره قرار میگیرد، وقتی میبیند انسانهایی در یک حجمه وسیعی از افرادی که از گرگ بدسیرت تر هستند آماده دریدن هستند، هر انسان با وجدانی نمیتونه اینو تحمل بکنه، حرکت میکنه. این که فرمودن اگر کسی فریاد مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد او مسلمان نیست. اگر کسی گفت یا للمسلمین و کسی به فریاد او نرسید او مسلم نیست. خب این حس انسانی است. نکته سوم، او میبیند این خطر، این به دلیل اون تیزهوشی است، به دلیل بصیرت شهدای ماست، به دلیل بصیرت مجاهدین همکنون در صحنه‌های مختلف ماست. می‌بینید اگر با این خطر مواجه نشود، این خطر اونقدر خطرناک است که ملت خودش و ناموس خودش و دیگر کشورها را از بین خواهد برد. او داوطلبانه به استقبال این خطر می‌رود. لذا چشش چنین صحنه‌هایی در بعد دینی و در بعد انسانی چشش بالایی است، طبیعی هم هست. جوانان مختلفی را به سمت خودش می کشد. جوانهای متدین را مستعدتر هستند بیشتر، اما عموماً در جامعه اثر می زارد. من یک روزی از هواپیما پیاده می شدم، یک جوانی را دیدم که از این شلوارهای مد جدید که معمولاً پاره هست، بخشی از این شلوار پاش بود، این شلوارهای جیم بهش میگن. به من گفت که من میتونم مدافع حرم بشم. من خیلی تعجب کردم. گفت میدونم منو نمیپذیری، اما میدونی من دوست کی هستم؟ گفتم نه. گفت من دوست سید ابراهیمم. سید ابراهیم از بهترین فرماندهان ما بود، فرماندهان فاطمیون، که خودش به عنوان افغانی جا زد، وارد جبهه شد، بعد جبهه او را گرفت و نگه داشت و نگذاشت برود، به شهادت رسید. من تعجب کردم. گفت من از دوستان سید ابراهیم. من هر روز و هر هفته، حالا اگر اشتباه نکنم، من سر قبر او میروم. خیلی جوانها را این فرهنگ شهید، یکی از خصوصیاتش ترسیم راهه، یک تحرک عظیمی، یک معنویت جدیدی، یک دیگرگونی جدیدی در جامعه ما، در جوانان ما، در سطوح گوناگون این فرهنگ مدافع حرم ایجاد کرد. نکته دوم این که چرا ما در بعد حکومتی تصمیم گرفتیم در مقابل چنین حوادثی بایستیم؟ چرا در سوریه وارد شدیم؟ چرا در عراق وارد شدیم، کمک کردیم؟ ببینید، چند مسئله مهم هست و چند مسئله وجود دارد که اینها حلش از راه دیپلماتیک و دیپلماسی غیر ممکنه. یعنی میخ دیپلماسی با هر چکشی به این سنگ سخت این موضوع فرو نمی رود. این را با دیپلماسی نمی توان حل کرد. من توضیح میدم، چون بعضی ها نادانسته سخن پراکنی می کنند. اگر بعضی از کارها با دیپلماسی قابل حل بود، هیچ کس مصلح تر از امیرالمؤمنین نبوده، هیچ کس مصلح تر از امام حسین نبوده. چرا امام حسین و چرا امیرالمؤمنین در بعضی جاها دست به شمشیر بردند و چرا امام حسین با خون خودش و فرزندانش و این فقهای حقیقی عالم اسلام آمد دفاع کرد از اسلام با خون؟ چون اون منطق، منطق دیپلماسی نبود. امیرالمؤمنین در جنگ خوارج همینطور، در جنگ با معاویه همینطور. وقتی که منطق طرف مقابل این است که شما از نظر دینی واجب القتلی و کشتن تو و هر میزان بیشتر کشتن تو بهشت را بر او واجب میکند، برای کسی که تو را واجب القتل میداند آیا امکانی برای دیپلماسی وجود دارد؟ دو، یه وقت هدف جای دیگری است، ربطی به ما ندارد. انسان میگوید این خطر مربوط به یک جای دیگری است، به ما چه؟ یه وقت نه، همه تلاش او اینه که این را از سر راه بردارد، به ما برسد. اون خبیثی که اعلام دولت اسلامی عراق و شام را کرد، او پل اول بود برای رسیدن به ما. اون کسی که واجب القتل بود همه جمعیت و مردمش اینجا بود، ایران اسلامی بود. او عبور میخواست کنه از این. خب ما میتونیم بنشینیم نگاه کنیم ببینیم سوریه کی سقوط میکند، عراق کی سقوط میکند، او تجهیز بشود با قدرتی 10 برابر و 100 برابر، بعد بیا تو مرزهای ما وارد کشور ما بشود، سفارایی کند و شروع کند به کشتار. هیچ انسان هوشمندی، هیچ مدیر مدبری، هیچ انسان مسئولی این را قبول نمی کنه. میگه باید رفت به سمت این شجره خبیثه، اون را در ریشه خوش کند. موضوع سوم، شما که اینجا هم دیپلماسی کارایی ندارد، دشمن هدفش از بین بردن استقلال شماست، تصرف کشور شماست، مثل کاری که صدام با ملت ما کرد. 20,000 کیلومتر مربع از خاک ما را اشغال کرد. اگر راه باز بود، همونطوری که وقتی به نزدیکی اهواز رسیدن سوال کردن تا تهران چند کیلومتر هست، تا تهران می آمدند. همون کاری که اسرائیل رژیم صهیونیستی با فلسطین کرد. این راهی جز مقاومت نداره، این راهی جز استادگی نداره، این راهی جز این که ایثار و فداکاری و جانفشانی و اهداء جان کردن نداره، راهی غیر از این. چرا بیش از 200,000 شهید را در جنگ تحمیلی قبول کردیم، متحمل شدیم؟ اگر نمی کردیم چه می شد؟ عرفات اسلحه را بر زمین گذاشت، با خدعه مذاکره‌ای که او را فریب دادند اسلحه مبارزه را زمین گذاشت. خب چه شد نتیجه اون؟ آیا کسی تصور می‌کند ملت فلسطین می‌تواند بدون جهاد، بدون ایثار و فداکاری، میتواند بر جغرافیای خودش، بر ارض خودش مسلط شود و دشمن را بیرون بکند؟ امکان چنین چیزی هست با دیپلماسی بتوان فلسطین را به فلسطینیان برگردوند؟ عوامل موفقیت چیند برای یک ملت؟ ثروت عامل مهمی است، اما آیا کسی میتواند بگوید که کشورهایی که ثروتمند هستند حتما پیروزند؟ ثروت عامل قوت و قدرت است، اما عامل پیروزی نیست. عامل اصلی پیروزی دو عنصر و دو عامل بسیار مهم و ارزشمند است. تاریخ امروز بشر و تاریخ دیروز بشر این را به ما ثابت می کند. و آن دو عنصر، عنصر رهبری و عنصر انسانهای فداکار است. اگر ملتی فاقد یک رهبری هوشمند، فاقد یک رهبری حکیم، فاقد یک رهبری بصیر، فاقد یک رهبری آگاه و متقی بود، اون ملت شکست می‌خورد. چرا بیداری اسلامی در کشورهای عربی منجر به موفقیت نشد؟ مردم آمدن توی صحنه، مردم مصر آمدن، مردم تونس آمدن، مردم لیبی آمدند، مردم کشورهای مختلفی آمدند. بیداری اسلامی بود. اما چرا این بیداری اسلامی
نتوانست تبدیل بشود به یک